Salut. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم سال روز ولادت با سعادت و پر نور آقا امام جواد جواد الائمه علیه السلام بر همه شما عزیزان مبارکات. قال الامام الجواد في حديث واعلم انك لا تخلو من عين الله فانظر کیف تکون. خداوند برای ما توفیق بدهد که با ادب عبودیت اعمال خودمان را انشالله انجام بدیم. شادی روح آقا امام جواد صلوات خط کنید. بحث و تحقیق در باره جبر و تفویض و دفع شبهه جبر از نگاه سلوک و عرفان. صاحب نظران این مسئله را از این منظر به میان نیاورده اند و بحثی در این رابطه نداشته اند. از عزیزان جلسه با تکرار یا اصرار از این بنده حقیر خدا خواستن که این مسئله را از این منظر هم بحثی داشته باشیم. عنایت کنید سر این که این بحث از منظر سلوک و معرفت و ارباب معرفت بحث نشده است این است که وادی عرفان از وادی فلسفه جداست و در این رابطه باز هم توجه فرمایید فلسفه و عرفان و کلام و فقه یک وجه مشترکی دارن، یعنی یک بحث محوری مشترک بین همه این دیدگاه ها وجود دارد به عنوان یک مسئله محوری و آن عبارت است از بحث درباره عبودیت. عبودیت بحث محوری برای همه این علوم و تحقیقات قرار دارد، اما از منظر عرفان عبودیت با نگاه سیر الالله مورد بحث قرار میگیرد که انسان باید برسد به معرفت حق. بعد از آن که به معرفت حق رسید به طور طبیعی معرفت حق سبب تحقق عبودیت عبودیت مطلق می شود و عبودیت مطلق که به وجود بیاد تسلیم در روح انسان نافذ و حاکم می شود که مولا امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه در کتاب غرر الحکم جلد 1 صفحه 44 فرموده اند الدین و شجرتون اصلها تسلیم و رضا. عارف ظاهر دارد لفظ و این لفظ عارف ظاهری دارد و باطنی. ظاهرش عارف است، باطنش عابد. معرفت عرضی است، جوهر آن عبودیت است. عبودیت که جوهر معرفت است، اگر معرفت حق اوج بگیرد عشق به وجود میاد. در صورتی که عشق محقق بشود چراغ عقل خاموش میشود. آنجا که عشق خیمه زند جای عقل نیست، غوغا بود دو پادشه اندر ولایتی. و پس از آن که عبودیت عروج کند، عبودیت کامل بشود، عبد، یک عبد صالح، عبودیت که محقق بشود عروج صورت میگیرد. عروج از زرق و برق مادی، جسم از عالم مادی جدا و بالا میرود، فکر از عقلیات و ظنیات بالا میرود، فقط به دستورات، الهامات، احیانا مکاشفات، بصیرت ها میرسن. در آن مرحله است که گفته می شود العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه. و در همان جاست که یک عبد عارف با در مسائل زندگی گاهی کار عبداللهی میکند، یعنی کار خدایی، کار عبداللهی، که مثلا با یک بسم الله الرحمن الرحیم از روی یک رودخانه توفانزا به سادگی عبور میکند، که گفته میشود کلمه بسم الله من العبد که کلمت کن من الرب. اون عبد این عبد هست، نه هر عبدی، عبدی که به معرفت حق رسیده است. پس از آن که کار به اینجا رسید عقلیات، چراغ عقل خاموش، عقلیات را مجال نیست. آنچه که میبیند از مسائل در زندگی نسبت به هستی و خلق فیض الهی، و آنچه که نسبت به انسانها و خودش میبیند لطف الهی. و اگر سوال شود که چرا تفویض، چرا جبر، چرا خدا این نعمت رو به این داد، چرا خدا نعمت رو به این نداد، این سوالات در این مشرب از اساس راه ندارد و خلاف ادب عبودیت است، نه در مخیله عبد خطور نمی کند، بلکه گفته می شود یکی وصل و یکی هجران پسندد، یکی درد و یکی درمان پسندد. من از هجران و وصل و درد و درمان پسندم آنچه را الله پسندد. با گویش خاصی گفتم. بنابراین یک عبد در این مرحله که رسید میبیند قرآن کتاب الله فرموده است قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. آنگاه هم برای مسائلی که پیش میاد اگر یک انسان موفق نمی شود، دیده می شود موفق نیست، یک انسان موفق است، اونی که موفق است و نعمت براش داده شده مورد الطاف جلیه الهی است و اونی که نعمت ازش سلب شده یا توفیق براش داده نمی شود یا یک نعمتی ازش گرفته می شود از الطاف خفیه الهی است. خودم در نجف بودم وقتی که آقا مصطفی رحمت الله تعالی علیه از دنیا رفت، امام خمینی فقیه عارف واصل که جامع شرائط عرفان هست و بود و در فلسفه گفته می شد که آنچه را که امام خمینی تدریس میکند اگر خود ملا صدرا بود بیشتر از این تدریس نمیشد. در عرفان اگر بگیم که کسی مثل در حد ایشان اطمینان و توکل و اعتقاد به قضای الهی غیر از اولیاء الله دیده نمی شود، دیده نمی شود. ممکنه باشد من ندیده باشم. بعد از فوت فرزند رشیدش سید مصطفی در همون مسجد ترکا که اسمش مسجد ترکا و مسجد شیخ انصاری هم گفته می شد که نماز می خوان و درس می گفت در همون مسجد. روز بعد از وفات آمد درس رو شروع کرد، گفت فوت آقا مصطفی از الطاف خفیه الهی است. بنابراین شما اصرار کردید که گفتم به این وادی این مسائل راه ندارد، راه دیگری است. ممکنه شما الان بگید این راه چطوریه؟ خب گفته میشد که این راه که راه معرفت است و راهی است که به عشق میرسد. عشق تفسیر ندارد، جذبه روحی است، عشق تفسیر ندارد. یدرک ولا یوسف، عشق تأثیر دارد و تفسیر ندارد. و بگید و بعدم چطوری میرسد، چه راهی دارد، قواعد و موازین چه چیز هاست، جاش در بحث اصول نیست، جای دیگری میطلبد. و به طور کلی عرفان دو قسم است، عرفان نظری و عرفان عملی. فلسفه سکوی عرفان نظری است و فرق سفره عرفان عملی است. قلم اینجا رسید، سر بشکست، مطلب تمام. و اما سؤال که درباره رأی و نظر محقق خراسانی مطرح است که گویا بعضی ها گفته بودند در زمان حیات یا بعد از حیات ایشان که محقق خراسانی قائل به جبر هست. بحث ایشان را با تحقیق و با منهج صدرایی، یعنی منهج استادان علامه شیخ صدرا، برای شما ارائه کردم. اما جایی که آنچه که برای شما قابل ذکر هست این است که توضیح بدیم که بیان ایشان توهمی ایجاد بکند، اما حقیقت این است که ایشان قائل به جبر نیستند. و عنایت کنید جوهر حرف، اثاره بیان محقق خراسانی این شد که سبک فلسفه است، اراده از امکانیات مربوط به اراده ازلیه، و اراده ازلیه هم قاهره هست. جواب داده شد که خود محقق خراسانی که باز هم تعلق دارد، ولی اراده انسان بر اساس مقدمات اختیاری انجام میگیرد. این یک نکته بود. نکته دیگر هم که از ضمن کلامش استفاده میشد ردن علی الجبریه این بود که اراده ازلیه به معنای علم الله به نظام اتم، این قوه قهار نیست، این اجبار نمی کند. شما یه چیز رو یقین دارید جا به جا می شود، ولی این جا به جایی به اختیار خودشه. اما شما یقین دارید، یقین شما اجبار نمی آفریند. این مطلب رو که گرفتیم تا اینجا درست بود، شبه از این نکته آمد بیرون. فرمودن اما عقاب تابع کفر و عصیان هست. کفر و عصیان اختیاری است، با مقدمه اختیاری انجام میگیرد. تا اینجا اگر میگفت تمام بود، یه چیز را اضافه کرد و اون کفر و عصیان برگرفته از شقاوت ذاتی است. از سعید سعیدان فی بطن امهی و شقی شقیان فی بطن امهی. اجازه بده این قسمت آخر رو قیچی کنید، مطلب اصلی نیست، یک توضیحی است که خواسته است یه وجه خطابی بیان کند. و الا مطلب فرمود که اقام بر اساس افعالیست که ان اختیارن هست. یک سؤال خطابی، خوب این اعمال انحرافی یا اعمال درست منشأش چیه؟ اینجا یه نکته ای را بیان کرد که از شقامت و سعادت ذاتیه هست که شقاوت و سعادت ذاتیه هم که در عالم تکوین نطفه که به طور کامل که وجود ندارد طبیعتا اقتضای شقاوت اقتضای سعادت به توجیهی درستی هم هست. احیانا انحرافات از طریق همون انقضا اگر تربیت درست صورت نگیرد رشد میکند، اقتضا مانعی بر نخورد، به سمت عصیان و کفر میرود. یک توجیه خطابی در آخر زمیمه شده است. بحث به جبر و اختیار ندارد. و اما نکته بعدی که آقای شیخ مجتبای عزیز سؤال کردند که گویا عنوان کنید آیا افعال بر فرض عصمت اختیاری صورت می گیرد؟ این سؤال هست، مربوط می شود به عصمت ائمه علیهم الصلاه و السلام که معصومین من الزلل هستند، خطا نمی کنند، گناه نمی کنند، و در صورتی که عصمت وجود داشته باشد عبودیت و تقوا قهری است، اختیاری نیست، مقتضای عصمت است. خب بعضی ها سوال های وقیحانه تری هم می کند که خب اگر عصمت به هر کسی داده شود همین نتیجه رو می داد. عصمت دارد و تقوای کامل حق تقوا انجام می گیرد. این سوال را چگونه جواب بدیم؟ جواب تحقیقی این است در باره وجود معصومین و علم امام، یکی از بحث‌های بسیار سنگین در کلام و فلسفه بحث علم امام هست. ما به علم امام فعلا وارد نمی شویم، شاید اشارتی بشود، اما خود امام شناسی معرفت الامام که معرفت امام در این حد نیست که ما بگیم مثلا امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وصی پیامبر امامی است معصوم تمام، این خط کامل نشده معرفت، بلکه باید بدانیم که ائمه خلقكم الله انوارا جعلكم في عرشه محدقين. بشر عادی نیستن تا سوالات بشر عادی رو ببرید به طرف ائمه. انواری است آفریده شده است، انواری است به تعبیر ملا صدرا عرشیه، اینجوری آفریده شده است و اونها در از دید فلسفه که رتبه بندی وجود دارد در تکامل ها در بحث معرفت اسفار هم شاید ببینید رتبه ها دارد تکامل انسان، معصوم انسان کامل است، انسان کامل گناه را میبیند و درک میکند، مثل از باب مثال که انسان یک نجاست ظاهری را در خارج ببیند. انسان کامل در رتبه آلودگی نیست، این از حیث کمال. و از حیث علم و معرفت ائمه در حد یقین هستند. کسی مشکل انسانها و موجود عادی عدم وجود یقین است. از باب مثال همین موجودی که همین انسانهایی که زندگی میکنن اعتقادی به قیامت دارن، ولی اگر یقین در عمق روحش نافذ بشود کار خلافی سر نمیزند ازش. اهل یقین هستن. اینها تحلیلات فلسفی کلامی بود، اما اون در تحقیق مطلب اصلی این است که اینها معصوم هستند از اول انوار الهی به عنوان وسائط فیض بین مردم و آفریدگار مردم قرار دارند، دارای دو جنبه باشند: جنبه روح و جنبه روح و روان ملکوتی که با مقام قرب وصال داشته باشند، و جنبه مادی و جسمانی انسانی که با بشر ارتباط و مباشرت داشته باشند. این معنا به اصطلاح ساده کلمه ابزار به کار میبرن، من این کلمه را به کار نمیبرم، یه ذره نامناسب باشه. و سبل الله، وسائل، وسائل هدایت مردمان. بنابراین در تعبیر فلسفه وسائط فیض هستن، لذا به این گونه آفریده شده اند. اینه که فهمیدیم یه تعریف کوتاهی هم درباره خود اسمت بکنید. پس سه چیز، سه امر را گرفتید: یک، انوار الهی است از اصل. حالا فلسفه اسلامی گاه تطبیق میکنن به عقول عشره، ما به اون کار نداریم. در فلسفه که بودیم گاه تطبیق میشد که عقول عشره هم ائمه. و بعد انوار الهی و اهل یقین و انسان کامل، سه نکته رو گرفتیم. مضافاً بر این اسمت رو تعریف کردیم در همون زمانی که اونجاها بودیم، یعنی نجف. بحث اسمت را با اهلش که داشتیم، حالا اونجا بودیم یا قم بودیم، این را دیگه حافظم الان روشن نشان نداد. اسمت رو که تعریف کرد در جوانی ها دیگه، مرا اسب سپیدی بود روزی، مرا در دل امیدی بود روزی. وقتی که بحث میکردیم رسیدیم به تعریفی که از اهلش شنیده شده بود: الاسمت ملکتان یتنفر بها عن المعاصی، یتنفر بها عن المعاصی. پس اسم با این تعریف ارتکاب به معاصی هرگز و جبر هم وجود ندارد، تنفر وجود دارد. مثال زده می شد از یک مثلا شیئی که خباثت ظاهری دارد، عجل لکم الله، مثل نمی دانم، مثال یک کمی زکیک هست، فرض کنید آب آلوده با چرک، این یک کمی لطیفتر شد، آب چرک آلوده، خیلی چرک سیاره، و این طبیعت انسان از نوشیدن این آب تنفر دارد، اما اختیار دارد. اختیار یعنی قدرت، توان. عصمت سلب قدرت نمی کند. نکته اصلی اینجا بود تا شما اشکال کنید. قدرت هست ولی تنفر وجود دارد. یه چیزی دیگه هم اضافه کنیم و تمام. و اون این است، عصمت و اصل قضیه را که گفتیم یک توجیه دیگر هم اضافه شده است و آن این است که اعمال و افعال و وظائفی که فرد معصوم دارد با اعمال و تکالیف غیر معصوم فرق میکنند. بنابراین اگر عصمت است بارش هم هزاران مرتبه سنگین‌تر است، و اگر عصمت نیست بارش بسیار بسیار سبکتر است. بنابراین جواب فرمایش شما هم به طور کامل به لطف خدا داده شد. در نتیجه تا به اینجا رسیدیم که شبه و اشکالی وجود ندارد، برای اینکه تکالیف بر عهده مکلف به صورت اختیاری است، نه جبر و نه تفویض، امر بین الامرین و هو الحق و التحقیق بین الثقلین. ان شاء الله خداوند برای ما معرفت حق عنایت کند. شادی روح آقا امام جواد صلوات قد کنید.